أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرابين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في أن التغاث لا تتحقق المغاصة بنية التغاث. مثلا لو كان مال المدين الآخذ الجاهد في يد شخص فمريد التغاث نوى التغاث بذلك المال الذي في يد غيره وهو مال لشخص المدين فنوى التغاث به و رتب عليه أحكام الملك. مثلا باعه بثمن مثلا فهل يترتب على هذا البيع أحكامه؟ لا، لأن المجرد نية التغاث ليس تغاثا. التغاث إنما هو الأخذ، أخذ مال المدين باليد والسلطة عليه، ومجرد نية التغاث بمجرده لا يدخل مال المدين في ماله ولا يسير ملكه ولا يترتب عليه أحكام التغاث. وأما احتساب الدين فإن ليس في أخذ خارجي، ولكن سلطة شخص مريد التغاث على مال المدين حاصل بالفعل عملا لأنه في يده في كيسه، ولكن اشتغلت ذمته بالدين الذي هو في الحقيقة مال للمدين. اشتغلت ذمة الغريم مريد التغاث بالدين الذي هو مال المدين، لكن هذا المال يكون في كيس شخص مريد التغاث فيكون في تحت سلطته ويكون ماله عملا. فالاحتساب لا يقاس بنية التغاث والقياس بينهما مع الفارق. المسألة الثانية عشر أن التغاث لا يتوقف على إذن الحاكم كما سبق لإطلاق نصوص التغاث، فإنها يعني في الحقيقة بسبب تعيين وظيفة السائل، وأنه هل يجوز له أخذ مال المدين أم لا. والإمام عليه السلام في مقام بيان تمام الوظيفة فلو كان اشترط في أخذه إذن الحاكم لكان على الإمام عليه السلام بيانه وسكت عن ذلك وجوز التغاث وأخذ مال المدين مطلقا. فبالإطلاق المقامي ينفي يعني تنفي هذه النصوص اشتراط ابن الحاكم. و اما في الفقراء والسادات قلنا باذن اشتراط ابن الحاكم لا يقاس بالمقام، لان متعلق الخمس والزكاه بمجرد تعلقه لا يخرج عن ملك من وجب عليه الخمس والزكاة، بل هو ماله. فلم يدخل في الحقيقة في ملك شخص مريد التغاث حتى يقال أن من وجب عليه الخمس والزكاة أخذ مال المستحق فيجوز للمستحق حينئذ أخذ ماله بإداء ذلك. ف لا موضوع للتغاث هناك بخلاف المقام. في المقام وقع يعني مال شخص الدين في يد الغريم في يد مريد التغاص المال بعينه في يده فيشمله عمومات جواز التغاص اطلاقات جواز التغاص بالاطلاق المقامي. فهل يجب الرجوع الى الحاكم في القصاص؟ فيه بحث مفصل و تعرض اليه صاحب الاروه و ان شاء الله ياتي في تفسير البحث. عرض میکنم خدمت شما به این که در مسئله حفظه دارد که لا تتحقق و المقاصه به مجرد نیه بدون عقد و تسلط علی مال الغریم. خب این روشن وجهش، چون همونجا که عرض کردیم اطلاقات نصوصی که دال بر جواز تقاص هست راوی سوال میکند کسی از من مالی گرفته و انکار کرده یا امتناع میکند نمیدد من، بعد مالی از دست من هست میتونم بگیرم؟ حضرت فرمود بله میتونی بگیری. در تمام این نصوص فرمود میتونید بگیرید، اگر چنانچه شرط بود اذن حاکم در این جواز عقص، خب حضرت میباز بیان بکنه در مقام بیان تمام وظیفه سائل هست. بعد این 18 هست، خب بعد 17، بعد من 17 لا تتحقق المقاصب و مجرد نیه بدون اخذ و تسلط علی مال الغریم. مجرد این که شخص الان نیت کرده تقاص رو، تقاص محقق نمیشد. مثلا فرض کنید که یک زیدی مالی رو از بکری گرفته، اون وقت مالی از این زید که آخذ هست و الان جاهد هست، منکر هست یا ممتنع هست، نمیداد این مال شخص بکر رو، یه مالی دیگه از این زید آخذ به دست خالد افتاده، دست خالد هست الان. آیا این بکر که مرید تقاص هست، المأخوذ منه المال هست، میتوند تقاص نیت تقاص بکند؟ بگد که بله به اون مالی که در دست خالد هست، چون مال اون شخص مدین هست، من تقاصن نیت میکنم تقاصن این رو که مال خودم باشد و این رو میفروشم. بعد از این که من نیت تقاص کردم، چون این مال منه دیگه، چون اون از من مال گرفته، مال منه، پس نیت تقاص میکنم، وقت مال من هست میشه با این تقاص و این رو میفروشم به فلان قیمت به یک شخص دیگری به اصطلاح بفروشه. خب نه، این جایز نیست، چون هنوز مالش نشده، اینجا تقاص تحقق پیدا نکرده، این نیت تقاصه. تقاص به این است که خب عقص بکنند بگیرد یا به یک نحوی مثلا واقعی باشد، یه طوری باشد، یه علامت سلطه‌ای بذارد، درشو کلید بکند یه طوری که تحت سلطهش عرفاً بیاد که گفته بشد این مال الان تحت ید شخص کی است؟ آقا شخص این مرید تقاصه. خب این مال الان فرض است که دیگری برای سلطه دارد، دست یک شخص دیگری هست، اون فقط نیت کرده این تقاص رو. خب این نیت او که این رو در سوتش نمیارد، مالش نمی کند، لا به یه لا فی ملکن و ملک او نمیشه.
این فرض اصلا امکان تقاص وجود داره که
چه تقاص امکان داشته باشه چه نداشته باشه، فعلا تقاص نشده در ملک او نمیشه، و امکان و عدم امکان دخلی در این قضیه ندارد که. بله وقعنده و مالون نیست که، شما کجا تشریف دارید؟ مسئله ما این است که دستش شخص دیگری، دست مرید تقاص نیست الان. بس من چی گفتم زید و بکر و خالد؟ اجازه بدید آقا، گفتیم دیگه حواس شما جمع باشه، عرض کردیم که این زید مال بکر رو گرفته، تجه فرمودی اون میشه چی آقا؟ مدین. و زیدن کی میشه آقا؟ غریم، طلبکار. وقت مال اون زیدی که آخذت دست بکر افتاده، دست شخص ثالثی افتاده، الان دست اونه، دست خالده. بله، اون وقت این شخصی که زید باشد، یعنی بکر باشد، که مدین چیز غریم باشد، طلبکار باشد، میخواد اون مالی که دست خالد هست از اون شخص زید، اون رو میخواد بفروشه، دست اون نیست الان. همینجوری تصویر کردیم دیگه، تصویر مسئله اینه، فقط نیت تقاص کرده، گفت اون مالی که دست شخص خالد هست، شخص ثالثه، چون این مال مال اون کسی است که مال منو گرفته، این مال مال کسی است که مال منو گرفته، من نیت تقاص میکنم به نیت تقاص این مال من میشه بعد اینو میفروشم یک شخص دیگری، این جایز نیست، آثار ملک برش بار نمیشه چون مالش نشده، چون عقد نکرده، دست سلطه او نیومده هنوز. توجه فرمود ولی اگه دست او باشد که دیگه خود دست او افتادن یعنی عقد، دیگه عقد نمیخواد که چون تحت سلطه شه دیگه. فرض این است که در سلطه دیگری است و فقط نیت تقاص کرده. بعد عقد کرده باشه یا عقد هم نباشه، سلطه باشه، بعد سلطه باشه. بعضی از موارد عقد نیست، در خارج عقد صادق نمیشه، ولی کن تحت سلطه او واقع میشه، همین کافیه. بعد کما اینکه علل ید هم معناش همینه، علل ید مؤخذت حتی تعدی، این اخذت رو گفتن فقط عقد جوارحی نیست که بگیرد، نه تحت سلطه او باشه کافیه. بعد عرض بکنم به شما که اینجا یک اشکالی است که خب شما پس در دین چی میگید؟ در دین که او عقصی صورت نگرفته که، خب معلومه که این قیاس معل فارقه. دین اصلا عملا تحت سلطه اوست، دینی که الان این شخص مدین طلبکار هست از اون آخذ شخص غریم، یعنی معذرت میخوام، شخص غریم طلبکار هست از شخص اون مدین، توجه فرمودید، طلبکار دیگه، طلبکاره ایشون، طلبکاره که یعنی اون مدین از دستش گرفته، در مقابلم اون غریم از این مدین طلبکار هست، یعنی چی؟ یعنی مال اون شخص غریم در دست کی هست آقا؟ در کیس شخص غریم هست، از مدین مال مدین در کیس شخص کی هست آقا؟ غریمه، این طلبکار، این مدیر تقاص، مال مدین در دست اوست، در کیس اوست. فرض مسئله اینه، یعنی ایشی الان میخواد حساب بکنه، بگه قال بله اونی که الان مالی که در کیس من هست از او، من از او طلب دارم، این مال رو من چیکار میکنم آقا؟ حساب میکنم در مقابل اونی که از من گرفته. این استصحاب دینه، این اتصاب دین همین که نیت تقاص بکند کافیست اینجا. چرا؟ چون عملا این مال در دست او چی آقا؟ هست، در کیسه او هست، از اون چه؟ بله سلطه داره الان، از اون مال اوست دیگه الان دیگه. توجه فرمید، مگه شخصی که حالا به کسی بده کار هست، فرزند، اموال خودش مال خودش نیست، مگه طلب اون از حیطه اموال او خارج میشد آقا؟ نه. الان یک شخصی به عده بده کاره، خیلی حتی بدهکاری اونا بالا هم بزند از داراییش، مگه این داراییش از ملکش خارج میشه تا حاکم حکم به حج نکرده باشد؟ این در داراییش دیگه، مالش دیگه، توجه فرمودی؟ خب الان پس در سلطه او هست، اینجا فقط نیت تقاص میکنه. پس این مورد به مسئله ما قابل قیاس چی آقا؟ نیست که مال از دستش سالسیه، قابل قیاس نیست. مدین بله وجود داره، مدین مورد نیست که، مدین وجود داره.
ما مالی که الان هست اون در ذمه‌ش، اون مدین
در دین می‌فرمایید، در دین حساب دین اونجا متقابل دیگه، ولی دیگه فرض این است که اون فرض این است که شخص فرض این است که اون شخص اسلام مدین مالی از او گرفته،
مالی الان وجود،
پس اون مدیونه، نه مدیونه، کلام در دینه، اون دین بدن اون تبعیه بین نمیخواد بکند که تقاصه بله بله خب خب نه تقاص قهری نیست، باید نیت تقاص بکند، احتساب بکند، همین که اون احتساب یعنی نیت تقاص. این که در مسئله قبل داشتیم که مرحوم امام همه دیگران گفتن که میتوند ایشون احتساب بکند، یعنی چی آقا؟ یعنی نیت تقاص بکنه، همین که نیت تقاص بکنه این تقاص قهری صورت میگیرد دیگه، چون در سلطه اوست، چون در دست اوست از مال اون، این در مقابل اون نیت تقاص میکنه. بله پس اون به این مربوط نیست، پس سر فرقش هم که معلوم شد چیه دیگه، روشنه. مسئله هجده عبارتی میخونیم الان، نعم یجوز احتساب الدین تقاصن، از اینجا رو میگید به بعد، خب کما مر فلو کان مال الغریم فی یده او ید غیره فنو الغارم تملک و تقاصن، یا ید خود اون آخذ مدین باشد یا در دست یک سالس باشد، ما سالس تصویر کردیم، تجربه فرمودید، حتی میگه در دست خودش هم باشد به اصطلاح مال میتونه نیت تقاص بکنه، در دست خود همون جاهدا مدین، ایشون به یک بکر خالدی میگه بابا جان اون مالی که در دست اون شخص پس من اون مال رو به تو فروختم. به چرا نیت تقاص میکنه که در مقابل اون مالی که از من گرفته فرق نداشته. ولی خب اون فرضی که ما گفتیم خیلی روشنتره که ایشون هم اشاره کرده که در دست سادس باشد، هر دو رو شامل میشه ملاکن، ولی اون واضح تره، روشنتره. توجه فرمودید؟ بله. خب بعد اجازه بید آقا. فلو کان مال القرین فی یده او ید غیره فنو الغارم تملکه و تقاسن. خب معلومه که لا یسیر ملکن لهو دیگه، شخص غارم یعنی غریم یعنی طلبکار، همین نیت تقاس بکنه و نیت تقاس ملکش میشه. واسه همین ما گفتیم دیگه، گفتیم مجرد نیت تقاس این مال رو در سلطه او وارد نمی کند. صبر کنید آقا، مجرد این که اون مالی که در دست خالد هست اون نیت تقاس بکنه، ملک این شخص نیت کننده چی آقا؟ نمیشه. همین گفته بودیم دیگه، اینم همینجور الان غارمه، اونم فرق ندارن، در دست اون زید باشد که جاهد هست، مدین هست، منکر هست یا ممتنع هست، یا در دست کی باشه آقا؟ شخص دیگری باشد. در هر دو صورت بله؟ چون باید شارع اجازه بدهد، شارع بگد این ملک توست، شارع فقط در صورت تقاص گفته این ملک سبب میخواد. بله؟
دین هست. من
نه این دین نیست الان، که این دین نیست. دین که بله، اون که دین که الان یه دین نیست، مسئله که ربطی ندارد که من گفتم خدمت شما دیگه، دقت کنید آقا. بعد دیگه تو همین گفتیم، چی گفتیم تا الان؟ گفتیم که چون تقاص اونجایی رو شامل میشد که اخذ بکند، بگیرد، مال در دست او واقع بشد و بگیرد. توجه فرمودید؟ یا فرض کنید الله در یک جایی بود و رفته گرفت، دست کسی هم نبوده، توجه فرمودید؟ گرفته، حالا گرفته، نه اینکه دزدی بکند، نه، توجه فرمودید؟ گرفته، حالا یا اولیه گذاشته یا امانت گذاشته یا در دستش افتاده گرفته. خب بله، اینجا چون در سلطهشه، همین که در سلطهش هست نیت تقاص بکند اینجا مالشه، چون در سلطه اوست، در دست اوست. خب اینجا اخذ میکنه و تقاص میکنه و اخذ مالهو که شارع فرموده صادقه. به در دست دیگری باشد یا در دست خود اون شخص اول باشد، بمجرد نیت اینجا دست سلطهش نیومده، وقع اندهو نیست، اخذ نیست، خب روشن خارجه. اما در احتساب دین، در دین فرض این است که این مال او در دست خود او هست، وقع اندهو صادقه، به خاطر اینکه فرض این است که این شخص غریم از اون مدین چی است آقا؟ طلب دارد، معذرت میخوام عکسشه، یعنی شخص مدین اون مدین از این شخص غریم طلب دارد، یعنی چی؟ یعنی مال اون مدین در کیسی کی است آقا؟ غریمه. پس وقع مال او انده غریم، اینده مورد تقاص. پس لیل توجه فرمودید، برای اون مالی که مال مدین هست در کیسه کی واقع شده آقا؟ در کیسه شخص غریم واقع شده. خب پس بقیه مال و هنده یا چی هست آقا؟ صادقه. و اینجا همه که نیت تقاص بکنه این تقاص میشه، فرقی نیست که این مال در دستش باشه یا به صورت دین از مال اون شخص غریم، معذرت میخوام، مدین جاهد در دستش باشه، فرقی بین این دو چی آقا؟ نیست. هر دو جا مالون للمدین للجاهد وقع انده کی آقا؟ انده شخص غریم طلبکار مورد تقا. بله بله.
ولی اگر نه، مال طلب شده، جاهد مال دستش بوده طلب شده،
فرق نداره دیگه، فرق نداره.
نه عرض میده بعض از آقایی من خودنما هستن.
بله بله بله.
گفتن مورد تقاص نیست، اسم جدید، اسم دیگری براش گذاشتن، گفتن صغرای تقاص خارج میده.
بله بله بله. نه این حتی باطله، درست نیست، برای اینکه بالاخره اون تلف هم بشه که مالیت بیرون نمیره، که مالی بوده در دست اون شخصی کی است آقا؟ در دست اون مدینه. اون طرف هم میگیدم مدیون مال دائم در دست اوست، هر مدیونی مال دائن طلبکار در دست اوست، همون جور که او دائن هست اینم چی است آقا؟ دائن هست. کلام عن کلام وقع مالون لون شخص مدین فی کیس و فی تحت سلطه و ملک شخصی کی آقا؟ شخص غریم فیجوز له اخذه تقاستن. روشن دیگه متوش اینجا اخذ صادق نیست چون در ذمه است، اینجا فقط نیت بکنه کافیه چون در سلطه او هست. الان عرف میگه الان اونی که به اصطلاح مدیون هست میگه مال اون طلبکار در زمره اموال شخص بدهکاره، حقیقتا هست بله دیگه طلبکار بدهکاره دیگه، پس وقع مالون لذاره که اندهو صادقه. عرض بکنم خدمت شما که بله بله فلو کان مال الغریم فی یدهی بله او فی ید غیرهی فنو الغارم تملکهو تغاستن لا یسیر ملکن لهو. دیگه این دو که صد بار توضیح دادیم که فکر نمکنم دیگه بله اولا خود دست او نشده دیگه، اصل نیست اصلا، این سیز اصل نمی کنه اصلا، مالش در دست واقع نشده هنوز. چند بار گفتیم آخه ما چه سوال میکنید چیزای واضح رو وقت جلسه رو ضایع میکنید؟ دقت کنید آقا روشنه بله. این شخص مدیر تقاس مال اون غریم دست خودش، الان مال اون معذرت خود مدین، مال غریم غارم یعنی غریم بله، یعنی اون مدین که جاه دست ممتنع هست مال خودش دسته چی هست آقا؟ خودشه، مال خودش دسته خودشه. این شخص به اصطلاح غریب طلبکار میخواد اون مالی که مال خودش دست خودشه رو نیت بکنه تقاستن، یعنی دستش نیومده که نیت بکنه. خب واضحه دیگه، چند بار گفتیم آخه بله. عرض بکنم که مسئله 18 الظاهر ان التقاس لا يتوقف على ابن الحاکم. خب سرش هم همینی که اشاره کردیم دیگه، چون نصوص اطلاق مقامی دارد میتونه مالو که وقع انده رو تقاس بکنه سواء ادن الحاکم املا و معتبر نیست. روشنه. بعد دارد که وکدا مقامی، گفتم مقامی رو با سوال نکنید، مقامیه، چون فرق بین اطلاقی مقامی رو چند بار گفتیم توضیح دادیم. بله مقامی لفظی، خب چون در بحث اصول شما نمیایید، این نقص از اینه که متوجه نشدید. در اونجا فرق گذاشتیم، گفتیم اطلاق لفظی که در مقابل مقامی میشد این از قبیل دلالت لفظیه نیست، هر دو اینها اطلاق لفظی هستن، یعنی از قبیل دلالت چی هستن آقا؟ دلالت لفظی هستن، هم اطلاق مقامی و هم اطلاق چی آقا؟ لفظی، هر دو از دلالت چی هستن آقا؟ لفظیه هستند، از دلیل لبی خارج میشد دلیل اطلاق مقامی ها، هر دو دلالت لفظی هستند. متاش اونجا فرق دارد، اطلاق مقامی با اطلاق لفظی فرقش بیان کردیم و هر دو حجتن به عنوان ظاهر لفظ خطاب داخل میشن در چی آقا؟ ظواهر الفاظ خطاب، این میشن حجتن، هم اطلاق مقامی هم اطلاق چی آقا؟ لفظی، عرض کردیم قبلا بله. خب این متوقف نیست. خب همچنین بیع و افرازش اگر متوقف باشد به اذن حاکم، باز هم معذرت میخوام، یعنی خود بیع و افرازش هم منوط به اذن حاکم نیست، چون یجوز له اخذ مالهی، اگر این اخذ متوقف باشد بر بیع و افراز، باز اطلاق مقامی اینجا رو چی میشه آقا؟ شامل میشه، یجوز له اخذه سواء توقف علی البیع ام لا، سواء اذن الحاکم ام لا. پس اگر متوقف بر بیع شد میتونه بفروشه، در این بیعش اذن حاکم شرط چی آقا؟ نیست. اگر متوقف شد بر افراز، تقسیم افرازی که عرض کرده بودیم قسمت الافراز قبلا، که اگر ضرر وارد نشد به اون شرکا میتوند افراز بکند، اینجا هم به اذن حاکم ضرورت چی آقا؟ نداره. بعد این تا اینجا، اما در اینجا فرع مهمی مطرح میشد که صاحب عرضه مطرح کرده و اون این است که چون اینجا بحث تقاس بود، مقاسه بود، ایشون در اینجا در همین مسئله بحث رو برده سر این قصاص، که آیا قصاص هم خب لغتاً به یک نحوی داخل در تقاس میشد، توجه فرمودید، و لذا آیه شریفه من اعتدا علیکم فعددوا علیه مثل ما اعتدا علیکم فان عاقبتم فاعاقبوا بما عاقبتم این نصوص رو هم شامل قصاص گرفتن هم شامل مقاصه در مقام ما التفات فرمودید، فلذا ایشون در اون قصاص الان مطرح کرده که اگر چنانچه ولی یه دم بخواد قصاص بکند آیا اذن حاکم شرطه یا خیر؟ اختلاف بین فقهاست. هر دو طرف هم ادعای شهرت کردن، ادعای اجماع کردن، توجه فرمودید، و دو تا قول قوی هست در مقابل هم از قدما و متأخرین، و ایشون ترجیح داده عدم اذن حاکم رو در قصاص. چرا؟ عملا به اطلاقات کتاب و اصل. اصل یعنی چی؟ یعنی این که اشتراط اذن حاکم خودش نیاز به چی داره آقا؟ دلیل به حجیت شرعی دارد. هیچ دلیلی بر این دلالت نکرده مگر اجماع مدعا، که اجماع مدعا فیه ما فیه، چون به خاطر اینکه دو طرف قول اختلاف قوی هست. توجه فرمودید، پس چی؟ اجماعی که در کار نیست و دلیل لفظی هم که نداریم و دلیل لفظی اطلاق به ما میگه که عاقبوا بما عوقبتم فاعتدوا. توجه فرمودید، به مثل ما اعتدا علیکم، این میگه براتون میخونیم به شما. اما القصاص، فهل یحتاج الى اذنه اولا قولان فعن الخلاف و موضع من المبسوط الاحتیاج الی و عدم جواز استقلال الولی بهی و هو المحکی عن المغنعه و المهذب و الکافی و الفاضل فی القبائل و عن الغنیه نفی الخلاف فی. بله، غنیه گفته که اصلا این اجماعیه. و عن الخلاف الاجماع علی. شیخ دوسی در خلاف ادعای چی کرد آقا؟ اجماع کرد. این یک قول. و عن جماعت عدم الحاج الی، جماعتین گفتن نه نیاز به اذن حاکم نیست. حکیه این قول ان موضع آخر من المبسوط و نسبه فی المسالک الی الاکثر. ببین در مسالک این رو، همونی که شیخ طوسی ادعا اجماع کرده، مسالک این رو نسبت به چی داد آقا؟ خلافش رو نسبت به اکثر داده. تجه فرمود اونجا گفته ادعای اجماع کرده که اذن حاکم شرطه، اینا میگن اکثر میگن که اذن حاکم شرطی آقا نیست. و فرریاد الى اکثر المتأخرین بل عامتهم. خب و هو الاقوا، خود ایشون ترجیح داد که اذن حاکم شرطی آقا نیست. چرا؟ للاصل، اصلش که عرض کردیم خدمت شما. چرا؟ به قول صاحب حدائق، چندین جای حدائقشون این اصل رو خیلی زیاد تأکید میکند، چندین جا مکرر اینه که میگد که اسباب الاسباب الشرعیه به حاجت فی اثباتها الى الحجت شرعیه، فاذا لم ترد حجت من الشارع فی الاسباب شرعیه، این است که این سببیت آقا نداره، شرطیت نداره. خب اگر بخواد اذن حاکم شرط باشد، این شرط یک سبب شرعی میشد. توجه فرمودید؟ خب این توقیفی دیگه. خب وقتی که ما از توقیفی از جانب شارع به ما نرسد حجتی نباشد، اصل میگد که این در نظر شارع حجتی آقا ندارد. اینه
اجرای حکم، اجرای حکم زیر احکام قاضی است.
این خودش جواب میده. صبر کن آقا، صبر کنید، بخونید تا آخر تمام بشه. بعدن عرض بکنم که حکیه بعد اینجا الاصل للاصل والعمومات، مثل قوله عز من قائل فمن اعتدى علیکم الى آخر و این عاقبتم فعاقبوا بما فعاقبوا بما بمثل ما عاقبتم این نص الى آخر. و عموم الاخبار، این دو تا دلیل شد، یکی اصل شد یکی اطلاق کتاب. حالا عموم اخبار، و عموم الاخبار الداله على جواز الاقتصاص للولی، نصوص متواتره وارد شده که ولی میتونه قصاص بکنه. اطلاق این نصوص هم هست علاوه بر اون خود کتاب. البته این نصوص کتاب هم هست، فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه چی آقا؟ سلطانا. این چرا اخبار رو فقط گفته؟ تعجب نیست این رو، یک غفلتی شده از ایشون. علاوه اون اطلاقاتی که ایشون تمسک کرده، توجه فرمودید، خب اون اطلاقات در مقایسه با این آیه شریفه ولی و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، این عدله.
فیاسین که در خصوص مقامه اطلاق دارد، این سلطان دارد، ما سلطان برای او قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی او مختار شرعن، اختیار دارد از جانب ما برای قصاص، این اطلاق دارد. سواء عدل الحاکم ام لا. پس اضافه بکنید به اون اطلاقاتی که ایشون فرمودن درباره قصاص که درستم هست، این آیه شریفه رو و اخبار بله، یا اینجا میواست بگد لیل کتاب و سنه مثلا بله، جواز الاختصاص للبدی و عدم دلیل علی القول الاول. اینجا سه دلیل داریم، اما قول اول چه دلیل داره؟ هیچ دلیلی نداره الا دعوى الاجماع الموهون به ظهور الخلاف، یعنی مخالفت فقها که ظاهر هست در مقابل به اکثر نسبت داده شده، اجماع در بین نیست است. مضافاً الى عدم حجیته، مضافاً این که این اجماع به اصطلاح حجیت ندارد. حالا اینجا چرا حجیت ندارد؟ مثلا خب خود شما، خب اگر صغرا باشد که غلطه، به خاطر اینکه خودش فرمود موهون هست به ظهور خلاف دیگه، یعنی خلاف این مخالفت، یعنی اجماع متحقق نشده. بعد داره که مضافاً الى عدم حجیته، حالا اینجا چرا حجیت ندارد؟ این یک کمی فرمایششون مبهمه. توجه فرمودید؟ خب پس بفرمایید که به ظهور الخلاف فلیس به حجتن، چون که این متحقق نشده پس حجیت ندارد. خب اگه متحقق میشد چرا حجیت نداشت؟ چون برخلاف عدلن بود، اجماع مدرکی که نمیشد که، باید حجت باشه. توجه فرمودید؟ بله، قدما هم بوده. خب پس اصل ردشون کاملا درسته که این اجماع موهونه، خلاصه کلام اجماع موهونه. خب بله، موضع من المفسود، آره بله، دو جور گفته در یک کتابا، اینجور گفته اینجور گفته، توجه فرمودی؟ خب ولی زای خوی خیلی به اجماعات میگد، کلن اجماعات شیخ طوسی به اصطلاح حجت نیست. البته اون فرمایششون اینجا ربط نداره، چون در یه مسئله ایشون دو متخالف، اجماع متخالف آورده یا دو قول متخالف، این خیلی عجیبه. بعد خب دیگه انسان گاهی حواسش نیست دیگه، همینجوری دیگه، برای همه هست، فرق ندارد. بله عرض بکنم که خب ادامه، مضافاً الی عدم حجیتی که چی؟ والقیاس علی الحدود، که گفتید اجرای احکام حدود، والقیاس علی الحدود الذی لا یجوز العمل به و احتیاج اثبات القصاص. خب دیگه مکافات موبایل هست که همیشه هست، آقای مود حواستون جمع باشد که موبایل روشن نکنن در وقت درس. و احتیاج اثبات القصاص و کیفیاتی الی الاجتهاد به اختلاف الناس فی شرارتی ما خطر فی امر دماء فیه. یعنی دو تا اشکال هست اینجا آقا، یکی اینکه حدود نیاز به قضیه بفرمایید که اذن حاکم دارد، امر حاکم دارد، یکی هم اینکه آقا این خودش شرایطش اختلافیه، اجتهاد دارد، نیاز به اجتهاد دارد. مگه ندیدی رأی علما چقدر اینجا اختلاف دارد؟ خب اینجا آمی چجوری میخونه ما انجام بدهد؟ این نیاز به رجوع به حاکم است که مسئله رو میدوند، مبنا دارد، فقیه هست و اختیار میکند. تجه فرمودی دوتا دلیل شد. پس الان اینجا که برای نیاز به رجوع به حاکم، فیه ان محل الکلام صورت و تیقن کون الحکمه هو القصاص، اولا قصاص از قبیل حدود نیست، قصاص حق ولی دم هست، فقط جعلنا لولیهی سلطانا، ربطی به حدود ندارد، حدود سلطان الله است، ولی قصاص سلطان الناسه که خود خدای تعالی قرار داده است، پس به اون قیاس نمیشد. چقدر جواب زیبایی داده، البته به این تقریب نگفته، ولیکن باید حرفش این تو تقریب کردم. بعده صورت و تیقن کون الحکم و القصاص مع معلومیت کیفیاتهی، اینم جواب دومه، جواب از اون حرف دوم هست که چی آقا؟ که شرایطش، خصوصیاتش، نیاز به اجتهاد دارد، اقوال درش مختلف است، شأن حاکم است که تشخیص بدهد. میگه فرض کلام ما در این مسئله جایی است که برای این ولی دم تمام خصوصیات معلوم باشد و غیر قابل چی باشه آقا اختلاف باشد. یعنی مثلا فرض کنید آقا مقلد کسی است دیگه، درست آقا؟ خب مسئله رو میدوند، کیفیاتش مشخصه، شرایطش معلومه، پس این اشکال اساسا وارد نیست. من بخوام خدمت شما عرض بکنم جواب اصح و متقن این است که ما بخوام بگیم که اصلا حدود با اینجا قابل مقایسه نیست، چون اون سلطان الله، این سلطان الناس که خدا قرار داده، این یک اختیار به دم امر ولی هست. دو اینکه خب اصل اختلافی باشه باشه، این آقا بالاخره دین داره، متدین مؤمن مقلد کسی هست، به فتوای اون مقلد خودش اینجا چیکار میکنه آقا؟ عمل میکنه. این نیاز به رجوع به حاکم که ندارد که. این جواب متقن این حرف اینه. بعد این تمام شده فرمایش ایشون. البته یک استدلالی هم نقل کرده که ربما یستدل او یعید به مفهوم قوله من قتله القصاص به امر الامام فلا دیت له فی قتلن لا فی جراحته. این میگه فیه عدم حجیت مفهوم الوصف. نه، اینجا کسی که اگر امام به اصطلاح قصاصش کرده و وقت خطئاً به اصطلاح از قطع عضو به قتلش منجر شد، اون وقت دیه وجود ندارد، درسته، قبوله. اما اگر چنانچه خود شخص بدون اذن امام قصاص کرده و قصاص اطراف بود منجر به قصاص نفس شد، یعنی منجر به قتل شد، اینجا دیگه دیهش واده چی هست آقا؟ خودشه. این حکم وضعی در اون فرد که شارع بیان فرمود، این اصلا مفهوم نداره که برای غیر امام جایز نیست. میخواد بگد که اگر امام قصاص کرد حکمش اینه که از بیت المال داده میشد اگر حاکم باشه، اما خودش بدون اذن باشه اینجا باید چی باشه آقا؟ تازه همونش میگه بین فقها اختلافه که چه شارع بهش اجازه داده؟ پی بیت المال بعضی گفتن، بعضی فقها گفتن. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نه، 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 نه،